حافظ خوانی با رضا ضیا، غزل 18 قزوینی و سایه، 19 خانلری و ایوازی و 17 نیساری. ساقیا آمدن عید مبارک بادت، وان مواعید که کردی مرواد از یادت. در شگفتم که در این مدت ایام فراق، برگرفتی ز حریفان دل و دل می دادت. برسان بندگی دختر رز گو به درآی، که دم و همت ما کرد ز بند آزادت. شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست، جای غم باد هر آن دل که نخواهد شادت. شکر ایزد که از این باد خزان رخنه نیافت، بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت. چشم بد دور که از آن تفرق خوش باز آورد، طالع نام ور و دولت مادرزادت. حافظ از دست مده صحبت این کشتی نوح، ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت. فاعلاتون 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 فاعلاتون. غزل در اینی که مناسبتیه هیچ تردیدی نیست، ولی اینی که آیا مناسبتش صرفاً عید فطر بوده یا گرفتاری و از بند آزاد شدن احتمالی یکی از وزرا به نام خواجه جلال‌الدین تورانشاه یا خطاب به شاه شجاع بوده، اونش درش بحث هست. و گفتیم که یکی از هنرهای حافظ اینه که شعرهایی که مناسبتی سروده رو اینقدر به صورت عام و گسترده سروده که کسایی که از اون وقایع هیچ اطلاعی ندارن و ماجرا رو نمیدونن بازم از شعر لذت میبرن. ما هم صرفا حدس میزنیم که یه همچی اتفاقی افتاده باشیم. حالا به بیتاش که رسیدم باز توضیح میدم. ساقیا آمدن عید مبارک بادت. اولا دیدید که من عید خوندم، با اینکه خیلی مقید نیستم به تلفظهای عربی یا حتی فارسی کهن. امروز ما به این لهجه و گویش حرف میزنیم دیگه، دیگه نمیشه که عوضش کنیم و یه جور دیگه بگیم. بعضی هم گفتم زورشون اصلا روی این تلفظهای عجب غریبه. فقط البته که باید اطلاع داشته باشیم و یک کتاب بسیار عالی هم آقای دکتر وحید عیدگاه ترقبه به اسم تلفظ در شعر کهن فارسی نوشتن. بحثم اون نیستا، اون اتفاق اون کتاب به دانشجو ادبیات به خصوص حتما توصیه میکنم بگیرین بخون، ولی بحثمون این تلفظایی که حالا بخوایم یه چیزای عجیب غریبی که رایج نیست رو بگیم. ولی استثناش اونجاست که من همینجوری هیچ وقت نمیگم عیدتون مبارک، ولی اینجا میگم عید. استثناش در این موارده که موسیقی شعر به هم میخوره. و عجیبه در شرح شوقم عید ضبط کردن. نه، حافظ حتما حواسش به تناسب عید و مواعید بوده، کما اینکه عید و کم سعیدا هم به همین ترتیب. عید سعید موسیقیش در این تلفظ، اگر بگیم عید سعید دیگه اصلا موضوعیتی نداره. اینجا هم عید و مواعید. خب غزل به نوعی غزلهای خمریه و غزلهایی که به مناسبت پایان ماه رمضان سروده شده. این آواز خودش یه ژانر، یه گونه ادبی میشه اسمشو گذاشت که فراوان هم هست در ادبیات ما و نمونه های بسیار زیادی داره. حافظم بارها و بارها از این غزل های ایدانه گفته و به نوعی اظهار مسرت و شادمانی کرده از اینکه ماه رمضان تمام شد و چون یه مقدار محدودیت های اجتماعی بیشتر می شده و میخواری و این چیزا ممنوع می شده، یه سنت ادبی شده، از کلی قبل از حافظ هست، عبیدم داره، خیلی هم زیباست، یه ترجیبم داره و کسای دیگه، حالا کاری به اون موارد نداره. نکته دوم این که عید اصطلاح اسلامی و عربیه و خب با همون معتاد و عادت و اینام از یه چیز دیگه، یعنی چیزی که عود میکنه، عید و عودم باز عود کردن یعنی برگشتن، عیدم یه چیزیه که برمیگرده سر موعدی و در اصطلاح سنتی ما عید اون مناسبت های عربیه که دو تا عید مهم داریم و دو تا عید اصلی. اصل اصلش عید فطره که هنوز هم در بسیاری کشورهای اسلامی 4-5 روز تعطیله و بعدم عید قربان. بعدها ایرانی ها تسامحاً نوروزم اسمشو عید گذاشتن که همین در دوره حافظم مثل که دیگه میگفتن که میگه زمت آصفی خواهد جهان ایدی و نوروزی، یا ایدی و نوروزی که ایدی و به همون معنی نوروزی به کار میبره. پس ای ساقی آمدن عید بر تو مبارک با، اول همه باید بری سراغ ساقی، چون ساقی هم یه ماه بود کار و کاسبیش که ساد بود دیگه، پس به ساقی تبریک می. وان مواعید که کردی، مواعید جمع میعاد وعده ها، ای ساقی عیدت مبارک و در زمون وعده هایی که دادی یادت نره. وعده چیست؟ همون وعده ای که میگفتی بذار ماه رمضان تموم بشه من به شما باده میدم. مرواد فعل دعاییه، یه الف وسط فعل میذارن میشه دعا، نبیند نبیناد، مبیناد یعنی الهی نبیند، مرواد هم یعنی الهی از یادت نرود. دعا میکنیم که اون قولایی که به ما داده بودی یادت نره. در شگفتم که در این مدت ایام فراق، برگرفتی ز حریفان دلو دل می دادت. خیلی برام عجیبه. حالا باز ببینید شگفتی، کلمه فارسیه، ما باید معادله عربیشو بگیم تا مفهوم بشه. برای من عجیبه که یه مدتی ما دوچار فراق شدیم در همون دوره ماه رمضان و تو سراغی از ما نگرفتی، برگرفتی از حریفان. حریفم گفتیم کاری به ریشه و ایناش ندارم که قبلا بحثشو کردیم، ولی که در اصطلاح یعنی کسی که باش باده می نوشند، بنابراین از حریفان دل برگرفتی یعنی از جماعت باده نوشان، برگرفتی ز حریفان دلو دل می دادد، دل برگرفتی و دلت هم اومد که چون این کاری بکنی، یعنی اینجوری نبود که به اجبار و ناچار و اینا دل برگیری از حریفان، نخیر ماشاءالله دل برگرفته بودی و این خیالت هم نبود. نظامی میگه به ترک بیدلی گفتن، به ترک بیدلی گفتن دلت داد، چه دل داری که رحمت بر دلت باد. خب از همین جا، حتی از همین بیت دوم، یه جور اشارت به اینی که یه اتفاقای افتاده هم هست، یعنی هم میشه خطاب و به ساقی گرفت، هم به یه آدمی که مثل که گرفتار شده بوده، زندانی شده بوده، به همین جهت گفتن یا شاه شجاع یا توران شاه و به احتمال بیشتر توران شاه، چون شاه شجاع که زندانی نشد، حالا یه مدتی در جنگ با برادر شاه محمود از شیراز رفت و مجبور شد شیراز رو ترک کنه، ولی اونی که زندانی شد و یه اشاره به زندان شدنش هم میکنه اون تورانشاه، ولی باز ما مطمئن نمیتونیم بگیم، همینجور حدس میزنیم، حتی هم ممکنه که فقط اشاره به شراب باشه. برسان بندگی دختر رز گو به درای، که دم و همت ما کرد ز بند آزادت. سر این بیت خیلی بحث شده و راستش بحثاش هم بیشتر بیهوده است. بحث اینه که اولین بار مرحوم استاد ده خدا گفته که این برسان بندگی دختر رز، آخه معنی همینجوری که به ذهن میرسه اینه که بندگی دختر رز را برسان. دختر رز یعنی شراب، در عربی هم میگن که ابنت الکرم، یعنی دختر رز. دقیقا رز یعنی یکی از معانیش انگور، به معنی باغم هست، ولی رز بیشتر به معنی انگوره. و دختر انگور کی میشه؟ شراب میشه دیگه، یه جور استعاره هست، یه جور کنایه از شراب. خب میگم اولین بار ده خدا گفت که دختر، مثلا گفت شاید باشه دختر رز را برسان مندگی و گوبه درا، دختر رز را برسان مندگی و گوبه درا، یا برسان مندگی دختر رز و گوبه درا، گفت شاید این درست باشه. خب اون موقع این نسخه‌ای که ما الان داریم در اختیار نبود و پیدا نشده بوده، الان که دیدیم از حدود 50 نسخه هیچ کدومش اینو نداره، باید اصلا اونو فراموش کنیم بیام سر همین. این بندگی دختر رز به این معنی نیست که بندگی دختر رز را برسان، به این معنیه که بندگی ما را به دختر رز برسان. بندگی رساندن که داشتیم، و از بنده بندگی برسان شیخ جام را، یه پله بالاتر از خدمت رساندن و سلام رساندنه. خدمت رساندن هم داریم، سلام رساندن هم داریم، امروز فقط سلام رساندن ما استفاده میکنم، قدیم اون دوتا هم بود. و دکتر حمیدیان به درستی گفتن که این کسره اضافه در بندگی مثل کسره ایه که امروز هم میگیم که یاد او داد یا سلام او رساند در بعضی لحجه، و به هر حال معنی همینه، یعنی بندگی ما را به دختر رز برسان. این بدرم بعضی چاپا مثل ایوزی جدا نوشتن، ما سر هم نوشتیم. چرا؟ چون پدر رو به یاد میاره که با دختر تناسب داره، و آقای منوچهر فروزنده در یه مقاله‌ای به نام ملاحظات ویرایش متون کهن صفحه 109 به این نکته اشاره کردن. دعوای دیگه تو این بیت سر دم همت یا دم و همته. حافظ خب دم همت داره، همت اصلا یعنی چه؟ یه ذره با معنی امروزش فرق داره. همت یعنی توجه قلب و قصد با جمیع قوای روحانیه به جانب حق برای حصول کمال خود یا دیگری. تعریف در فرهنگ مثنوی اومده، فرهنگ مثنوی ست صادق گوهری. یعنی چه؟ یعنی تمام به اصطلاح انرژی مثبت تو جمع کنی به اصطلاح امروزی ها و برای یکی بفرستی. این اصطلاح صوفیه بوده که اونا میگفتن که همت و همت رساندن و دم همت یعنی دمیدن با یه همچین پیشینه‌ای. و این دم هم که خب دم مقدس داریم، هنوزم بزرگان مثلا نفسی میدمن یا فوتی میکنن در یه اشیایی یا یه چیزای نبات میدن، نمیدونم اینا، و میگن اینو مثلا دعا خوندیم بشه مبارکه و این. من یادم مامان بزرگم نبات یا چیزای دیگه رو، یا آجیل مشکل گوشا بهش دعا میخوندن و میگفتن بخورین. نمیدونم اینا رو واقعا از کجا در آوردن که به یه نبات دعا بخونی بعد بگی که این حالا مشکل تو رو حل. البته اگر کسی اعتقاد داشته باشه باش تسا مشکلش هم حل بشه دیگه. با نخوچ خوردن مثلا تو کنکور قبولش، حالا دانشمندا بعدن میان ارتباطی اینا رو کشف میکن. به هر حال میگم تا همه اواخر رایج بود، هنوزم رایجه. و این دمه، و اگر دم همت بگیریم یعنی همتی که دم تو هم با همت، یا دم و همت، نسخه بیشتر دم و همت داره و همینو بایستی بگیریم. و به این دختر رز، به این شراب، خب شراب پردنشینه دیگه در پرده است، در خمه، مستوره، به خصوص در ماه رمضان. حالا میگه بهش سلام برسون و در زم بگو ما همت کردیم که این دوران اسارت تو تموم شد، اگه نه حالا حالا تو شیشه و تو خمره و در هفت تا سوراخ قایمت کرده بودن. باز خود حافظ داره اینه، تقریبا عین همین مضمونو، که دل برگرفته بودم از ایام گل، ولی کاری بکرد همت پاکان روزدار، که اونم غزلیه در شکر از رفتن ماه رمضان. میگه من دیگه داشتم ناامید میشدم، ولی همت رندان. اینجا هم میگه ما دم و همت ورزیدیم. حالا ببینید تمام اصطلاحات عرفانی، ولی در جهت چی؟ در جهت اینکه بگه ما دم و همت کردیم که شراب آزاد بشه دوباره و به شراب بگو ما یه همچین منتی بر سر تو داریم و حالا تو هم خدای مثلا یه جورایی جبران کن. دکتر ریاحی هم جالبه، گفتن دم همت مثل دم ایسی و دم صبحه و اون ترجیح داره، ولی میگم نسخه بیشتر همین دم و همت رو میگه. شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست، مقدم هم به معنی باز آمدن، به اون دختر رز، به اون شراب بگو که شادی ما در قدم و مقدم توست. این دوگانه رو ببینید که میگه معلوم نیست برای شخص گفته یا برای شراب. این کاملا به شراب میخوره دیگه، توی شراب وقتی در مجلس وارد بشی همه خوشحال میشن، جمع شاد میشه و با آمدن تو شادی مجلس شکل میگیره. جای غم باد هر آن دل که نخواهد شادت. این انگار بیشتر به اون آدمی میخوره که چون شراب که حالا شاد باشه یا نباشه خیلی موضوعیت نداره، هرچند در عالم شاعرانه ممکنه، ولی همینجوری خیلی موضوعیت نداره و این بیشتر مثلا به اون آدمی میخوره که ظاهرا زندان بوده و آزاد شده. هر دلی که نمیخواهد تو شاد باشی، آن دل جای غم باد. این جالبه، در چاپ قزوینی مراندله. مراندل از کجا آمده؟ تو هیچ نسخه مراندل نیست. علامه قزوینی چون اصل نسخه رو در اختیار نداشته و اون مرحوم عبدالرحیم خلخالی نسخه‌شو خونده بود و چاپ کرده بود، از رو اون خوند که خب اون خونده بود مراندل، هراندلا تو نستعلق مثل هم نوشته میشه دیگه، اون اشتباه خونده بود مراندل. قزوینی هم همونو ابقا کرد، بعدها مقاله هم حتی نوشتن، هم مرحوم سمیع گیلانی تو نشر دانش مقاله نوشت که خب مر نشانه مفعوله دیگه، گفتن استثناء هم داره. کجا؟ اینا ها یه نمونش، بر سر نهاد مر اومده و یه دستور، یه کاربرد دستوری شاز اینو برشمردن. در صورت که اصلا هم چیزی نبود که حالا بر اساس اون بخوای فکتم بدی و اصلا موضوعیت نداره. مران دل جایا غم باد هر آن دل، هر دلی که تو را شاد نخواهد جای غم بود. شکر ایزد که از این باد خزان رخنه نیافت، بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت. اینم بگم که مرحوم هروی هم یه مقاله نوشته و میگه اینی که تو بعضی چاپا مثل قدسی این نام هست که از بندگی و دختر رز برسان بندگی و دختر رز گوبه درای، گفته اون درسته. در صورت که اصلا هم چیزی هم تو نسخه نیست و نیاز نیست، ما همینی که تو نسخه هست باید معنی کنیم دیگه. شکر ایزد که از این باد خزان، حالا باز از آن باد خزانم هست تو بعضیاش که نه که دنبال موسیقی شعرن، خب از آن خزان بوستان، ولیکن نسخه قدیم همش از این در. خدا رو شکر که این باد خزانی که زد همه جا رو نابود کرد. حالا اینم استعاریه دیگه، واقعا باد خزان بوستان رو نابود میکنه، ولی یه اتفاقاتی هم افتاد که میگم اتفاقات برای شراب میتونه همون حلول ماه مبارک باشه و ممنوعیت، و برای اون ممدوح اون اتفاقاتی که براش افتاده، و بوستان اون وقت میشه بوستان وجود تو. حالا میتونه استعاره از باغ و اینا باشه، چون بزرگان هم باغ داشتن تو تاریخ بیهقی هم که دیدی هر کدوم اینا باغ داشتن، سلطان ها حتی دعوت میکردن به اون، عصر مشکان باغ داشته خیلی های دیگه و خیلی مفصل بوده و خیلی زیبا و ساختمان های مجلل و اینا، و واقعا بوستان هم ممکنه داشته باشه اون شخص و چه بسا اشاره به اونم باشه. ولی روال طبیعی غزل هنوز خطاب به شرابه و میگه بوستان وجود تو، بوستان سمن و سر و گل و شمشاد تو. حالا سر و شمشاد بیشتر استار از قد و بالاست و سمن و گل بیشتر استار از رخ. سمن یا یاسمن یا یاسمین صورت لطیف و سفید رو بهش تشبیه کردن، و گلم و برگ گلم باز صورت رو بهش تشبیه. پس بوستان قد و بالای تو یا بوستان وجود تو یا بوستان واقعی تو، خدا رو شکر که از این باد خزان رخنه نیافت. رخنه به معنی گفتن راهی که تو دیوار باشه، سوراخ اینا که هنوزم هست، و اون وقت به معنی عیب و فساد و نفوذ و تباهی و اینا. اینجا هم رخنه باز به همین معنی، هم الزاماً به معنی سوراخ نیست، به معنی همین تباهی و فساد و آسیب و ایناست. چشم بد دور که از آن تفرقه خوش باز آورد طالع نامور و دولت ما در زادت. باز این در قزوینی و قزوینی هست که کزان تفرقه ات باز آورد، که باز اینم نباید بشه اعتنایی کرد، همون جوری که بیت قبلم بود که زتاراج خزان در قزوینی، که اونم در دو سه نسخه بیشتر نیامد، و همین که ما گفتیم از این باد خزان بهتر. چشم بد دور که از آن تفرقه، که میدانیم حالا تفرقه چی بوده، داستان چی بوده، میگم باز میشه گرفت به همون تفرقه‌ای که برای شراب و اینها پیش اومد، یا تفرقه‌ای که در اون داستان ممدوح پیش اومده. به هر حال شکر ایزد که اون مشکل نشد، و چشم بد دور باد که تو را از آن تفرقه خوش باز آورد. چه چیزی؟ طالع نامور و دولت مادرزاد تو از آن تفرقه بازت آورد. طالع یعنی طلوع کننده دیگه، مقابلش میشه غارب. و در لحظه‌ای که شخص به دنیا می اومده، آدم های مهم و این کارو میکردن، عوام که حالا نداشتن اصلا منجم و این، و اینا میرفتن نگاه میکردن، حالا اگر شب بوده که میدیدن، اگر روز بوده از رو نقشه های آسمان و استرلاب و اینا میدیدن که الان چه برجی در حال طلوع کردنه، مثلا حمله، صبره، سنبله، جوزا، چه یکی از این بروج دوازده کان، چه برجی در حال طلوع کردنه در اون لحظه، نه اینکه چه برجی هست. یعنی شما ممکنه در برج سنبله باشی ولی در اون لحظه سنبله طلوع نکنه دیگه، یه برج دیگه در حال طلوع باشی، اون برجی که در اون لحظه طلوع میکنه، اون وقت طالع برج میشه یا برج طالع. و درجه طالع چه درجه، حالا بر اساس محاسباتشون چه درجه داشتن، بر اساس این اون وقت بخت یارو رو چیز میکردن که الان مثلا فلان سیاره برمیاد، پس طالع تو سعده، یا این سیاره اگر در این برج باشه این نحسه، و این میشده طالع، و طالع بینی اینه. و خدا رو شکر که تو طالع ناموری داشتی و دولت مادرزاد، بخت و اقبال و سعادت مادرزاد داشتی. و اینها تو را از آن تفرقه باز آورد. حافظ از دست مده صحبت این کشتی نو. باز قزوینی و عجیب تر سایم همینو ابقا کرده که حافظ از دست مده دولت این کشتی نو. اینم باز تو فقط تو خلخالی است. حالا من تو یکی از این نسخه جدید که خیلی هم به نسبت مال اواخر قرن نهم دیگه و نسخه خوبی هم نیست، تو اونم بود ولی اون موقع که هنوز نبود، اینم فقط تو خلخالی اومده و همون جوری که دکتر نیساری نوشته کاتبش اشتباه اون دولت کلمه دولت بالا رو دیده و دوباره نوشته حافظ از دست مده دولت این کشتی نو، در صورتی که خب اصلا دلیل نداره این کلمه رو دوباره تکرار کنه دیگه و تو نسخه هم دیگه نیست. بنابراین اصلا دولت این کشتی نوح رو فراموش کنید، حافظ از دست مده صحبت این کشتی نوح. خب دست و صحبت و حوادث از نظر شنیداری هم یه واجارایی داره، صحبت هم یعنی مصاحبت و اون وقت کشتی رو ببینید چقدر به زیبایی و با چه ایهامی به کار برده. کشتی نوح که هممون میدونیم چیه، از نظر اسطوره‌ای نوح با جمشید تقریبا یکی هن، چون خیلی چیزای مشترک دارن، از جمله جمشید هم یه ور جمع کرد داره عین کشتی نوح. تو این ور جمع کرد همه موجودات، حالا اون قدی که اونا تصور میکردن دیگه که حالا انگار همه موجودات رو میشه جمع کرد توی کشتی و اصلا با امکانات اون روز حالا انگار همه حیوانا بودن، اصلا نمیشده که بری مثلا تو فلان قاره فلان حیوان هم بیاری، همین حیوانایی که میشناختن و گفتن جمع شد. اینه برای جمع شیدم گفتن. از اون ورم اختراع شراب رو به جمشید نسبت دادن و به نوح هم نسبت دادن، خیلی جالبه. و البته ما بعد چون حضرت نوح تو اساطیر سامی به صورت مقدس در اومده و یه پیامبر شده دیگه، ما اینو فراموش کردیم و گذاشتیمش کنار، ولی اختراع شراب و به حضرت نوح هم نسبت داد. و اون وقت قشنگیش اینجا همینه که این کشتی نوح ایهام به اون داستانم داره که نوح یا جمشید شراب رو اختراع کرد و از اون برم کشتی شراب، کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست گشته هر گوشه دل، گوشه چشم از غم دل دریایی، یا بده کشتی می تا خوش براییم، یا خوش برانیم از این دریای ناپیدا کرانه. به هر حال بنابراین حافظ ملازمت و همراهی این کشتی نوح میگم حالا به هر دو سه معنی، یا اون ممدوح حسن که حالا از زندان آزاد شده را از دست مده ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت. حافظ جای دیگه میگه که پاک کن چهره حافظ به سر زلف زشت، ورنه این سیل حوادث ورنه این سیل دم آدم بکند بنیادم یا ببرد بنیادم. اینجا طوفان حوادث ببرد بنیادت، بنابراین در کشتی می برو که مثل کشتی نوح، من رکبه ها نجا و من تخلف عنها غرق. حدیث نبویه که مثل اهل بیتی مثل سفینت نوح، مثال اهل بیت من مثل کشتی نوح که هر کی سوار شد نجات پیدا کرد و هر کس تخلف ورزید غرق شد. و این اشاره به اون داره و خب پایان بندی فوق العاده هست برای این غزل. باشه دیگه تا و شب خوب.